رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند. نرخ لیمو در تاجیکستان ارزان شد، خریداران شدند اما باغ‌پروران نگران.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 منبعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می شود چنین تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین بی‌خطر مسافرکشانی در جاده های پایتخت گفته می شود. بنا به ارزیابی شرکت های تاکسی، در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار میمانند، چون که امکانات خریداری ماشین های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ساخت، کارخانه از جانب کوپراتیو تجارتی عمران ساخت از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد. بجز تلویزیون یخدان، در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با تمغه وطنی به فروش برآورده می شود. آمده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا $1.12 تا به 20000 سوم و یا $2.10 ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا $1.61 بوده است. ضمن نرخ طبقی آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل $2 آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوی، یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور، به حیث چینک پذیرفته شده. آژانس های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته، شرکت آمریکایی بوئینگ مراتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات، شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد، پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است. کاهش تعداد طیاره‌های بوئینگ با 2 صدمه بوئینگ 737 ماکس در اندونزی و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 ماکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا، استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو، نرخ اجازتنامه برای ماشین‌های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نرخنامه نو، رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین‌های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی 4988 سومانی پرداخت می‌کنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازتنامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 سومانی بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سامانی گران شده است. سال گذشته اجازت نامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سامانی مقرر شده بود. طبق نرخ نامه نو سیاه کردن آینه پشتی نقلی 400 سامانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سامانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سامانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه راغون روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استرای کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لتوکوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استرای کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استرای کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول می‌کند. رحیموف کارت‌های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود می‌ستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتان میریزند، آرماتور را وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر میرود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاجی سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
ابدی بعد کار کرد بیرون 35-20 گرادوس خنک شمال میزنه رو پوت سپسر یا یک از رکت تیوت لند کروزر خطی کارت طبیعت برا من یکی ایشا ترپید نکردم گفتیم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50-80 هزار روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5-8 هزار روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استرای کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمیستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته میشود. ضمناً مهاجران حاج سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او با مهاجران خیر و سخاوت زیاده را روا می‌بیند، شب‌ها برایشان افطار می‌دهد و سفری حج کرده است. حاج سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
با بچه‌ای که می‌بینم، بچه‌ای که پیش ما می‌بینم، بچه کارگرای ما، اکثرشون می‌بینم نه پولی پاتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شکم پولی دارن، همین همچنان من بگردن میگرم تو اولی گرفتنشو من پولی پتنشو میتیم، پولی متکنیکشو میتیم، پولی پرابسکشو میتیم، همیشه همین رسخوده من بگردن میگرم. او شخص افور میشه از کل کار نکر با او شگرفت با بروزگی یک دیگر کدی من قرض خودم میگرم.
اتم استرای کمپلکس یک شرکت عظیم ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجر تاجیک کار میکند. حاج سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه نیست که مهاجران کاری تاجیک از پلسیتانی و تمعجوی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می ستاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکتی میانه رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت
مسکو نه تنها مسکو در تمام مثال روسیه بیرون از اون هم خب مشاهد که جوه یک نفر کار میوبد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعه میکنند همین دوی من میخواه اکا یکون کار نیسته یکون کار اونا کار میوبد وقتی که کار پیشنهاد میکنند چونی شرطنما میکشویند یا این میانه را میگوید که مثال همین یک خانه نرخش یک میلیون من یک میلیون به شما میتیم شما راضی هستید یا نه از همین 10% حق من.
در تاجیکستان درآمدی هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمودی میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارج بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه یک کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومان تشکیل میداد حالا با نرخ 5 سومان یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومان خریده بالای آن 1 یا 1.5 سومان علاوه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقانهای که روزی 10 ژانویه به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خراجات آنها را نمی پوشاند. او میگوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته می شود که باید به با بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوق یعنی پرورش سست می شود هم یعنی که با دیگر زراعت هم سال چکار میکنه از خفای دیگر زراعت می شود سال برای پرورش دیگر زراعت این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوص برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربیگ تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 10 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربیگ تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را می‌یابد و مشکل دهقانان آسان می‌شود. به قول همصحبتمان تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکان‌های سرحاصل لیمو در کشور به حساب می‌رود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادراتی لیمو حرف می‌زنند که بعضی صاحبکاران می‌گویند در جستجوی شریک و راه‌های صادرات لیمو به خارج‌اند. غازی جان شادیف که به پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد، از ناحیه دروازی ولایت بدخشان برای پیدا نمودن های صادرات محصولاتش به دوشنبه آمده است. او میگوید با نیازهای مربوطه از قبیل وزارت کشاورزی برای مهیا ساختن شرایط صادرات لیموهایش که در درواز حاصل خوب دارند و آنجا مشتری کم است وارد گفتگو شد ولی نتیجه نداد. شادیف تاکید نمود که اکنون بعضی شرکت های خصوصی وعده راه اندازی صادرات لیموهایش را دادند و تا چند روز دیگر در دوشنبه به خاطر حل این مساله ماندنی است.
از بعضی نفری است که از سال به سال دیگر میمونه حساب کی صادرات نیست. من دفتروی کشاورزی ورزی که هستند روسیه با دهقانا همکاری دارند لکی با او همکاری که ما را با او درجه میخوره که محصولات ما را مثال به بازارهای در کوریا که با صادرات نفر برای ما پیدا کنند در همین روسیه کمک سستر است کمتر است.
نگرانی صاحبکاران از نبودی شرایط بهتر برای صادرات میوه‌جات به کشورهای خارج در حال است که روسیه با قبول یک قرار حجم انداز از ارزش اضافه شده را هنگام واردات میوه‌های سیتروسی که لیمو به آن داخل می‌شود از 20% قبلی به 10% کم نموده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی، آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل می‌کند.
لیلا شریفی، آوازخوان معروف استرادای تاجیک، در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سری درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخونم.
بخونید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما، شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چی تو شما به تاجیکستان آمده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن، اینا توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنم. به قول خودشون من این جزئیاتش نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد. فقط 5 افسر بود که متواری شدن. شوهر من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی ر استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که از اون تپه ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟ من...
نه، مریضخانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون تبع ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موزه زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادر نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا، ناف من اونجا یک شوستر پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونو کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت و لوچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم خسیان کرد، عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه. این چه مملکتی که چیز نداره، تالار بریزخانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجایم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن بینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، برایشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم که هم دیکتور بودم. اینا خوش آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر
بله.
و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم. برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک روز فارسی زبان آره. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جاردمون خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیزای دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیرید، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتن با حقوق کار کنین، دیگه گشفت مشفت در کار نیست. اینا ما هم من هم من با ما باور نکرد. گفت اولش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان‌های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کردید؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم، مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر این همین بله خانم شریفی، از نظر این همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نیستری آدم ها ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهازم دادم، هر چی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد. در منه
محبت دل قوت محبت یار، صداقت دل قوی چو کوه دیار، آن چشم بساد هم کوساری بدن، آن تخت زاد از عشقی
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم، ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد، خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در بالا شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
در مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا هم بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه، هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوستت کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمانی رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوانی معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.